الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى شکم از طعام باز داره و نفس خود را مشغول به روزه و قیام شب داره. گفتن پدران و مادران ما فدایت یا رسول الله، ها اولا اولیاء الله، آیا اینها اولیاء الله هست؟ فرمود رسول اکرم که ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرم، اولیاء الله سکوت میکنن و سکوت اونها ذکره، و نظرو فکان نظرهم عبره، نظر میکنن و نظر آنها عبرت هست. اینها رو چون توضیح دادیم جلسات قبل دیگه عبور میکنه. و نطقو فکان نطقهم حکمه، صحبت میکنن و صحبت آنها حکمت هست که به استواری درستی و بیان حقیقته که قرآن حکیمه. از اون مؤمن هم که مظهر حقه کلامش باید حکمت باشه، به مانند حق تعالی که کلامش حکیمه. و مشا و فکان و مشیهم بین الناس برکه، راه میرن در میان مردم و راه رفتنشون در میان مردم برکته، که عرض کردیم حالا چه برکت مادی، همین که در کنار نفس او قرار میگیره انسان موجب شفا و بهبود جسم طرف میشه. چنانکه رسول اکرم وقتی عبور میکردن از کوچه‌ای، هر کس در اون کوچه درد داشت دردش آرام میگرفت، و اینها میفهمیدن که رسول الله داره عبور میکنه و چه برکت معنوی که انسان وقتی در کنار اینها قرار میگیره با نگاه کردن به اونها انسان بیاد خدا میفته، با مخالفت با مجالفت اونها و همین که در بین مردم راه میرن، همچنان که حضرت عیسی مسیح فرمود فإنی مبارکن اینما کنت، اینی مبارکن اینما کنت، یعنی من هر جا که باشم مایه برکتم، من هر کجا که باشم مایه برکتم، برکت میاره، چون واسطه فیض الهیه و فیض از او تراوش میکنه. همچنان که باز در اون حدیث حقیقت که کمیل از امیر مؤمنان سؤال کرد مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیست؟ حضرت فرمود مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ عرفت اول از تو صاحب سر رو، آیا من صاحب سر رو شما نیستم؟ معلوم میشه کمیل صاحب سر و امیر المومنین بود، حالا به اندازه خودش. حضرت فرمود چرا؟ لیکن صبر کن تا آن که ترشح کند بر تو، یعنی رشحاتش تو رو بگیره، ما یدفه منی، اون چی که از من فریض میکنه. که حالا خود این مطلب حرفی هست که صبر کن که اون تشعشعات وجود من تو رو بگیره، که انسان روایت داره گاهی وقت نگاه اهل سعادت انسان رو سعادتمند میکنه، نگاه بعضی اهل سعادت به انسان انسان سعادتمند میکنه، با یک نگاه طرف متحول میشه و اینها همون برکت وجودیه که در اولیاء الله هست. گاهی وقت کلامی از اونها زندگی یک نفر رو زیر و رو میکنه، سلام علیکم، یک سخن کوتاه اونها مثل همون جناب ابوالفرار در عراق، یک لاتی بود از لاتهای عرب، اونقدر این به اصطلاح گردن کلفت و مردم آزار و اینها بود که وقتی جایی میرفت همه فرار میکردن از اونجا، جا خالی میکردن. و یک بار وارد میشه به جایی، حالا حرم بوده، جناب آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه اونجا تشریف داشته، همه جا خالی میکنن میرن، ایشون نشسته بوده، میدونم شونه آخون که آخون شیخ چرا قرار نکردی، این نگاهی میکنه به ایشون میگه تو اسمت چیه؟ میگه ابوالفرار. بهش میگه از خدا فرار کرده یا از رسول خدا؟ همین یک کلمه برقش ایشون برکتش میگیره، ایشونو میره خونه، سه روز دیگه از دنیا میره و همسرش میگن چی شد؟ میگه نفهمیدم، فقط اومد خونه سه روز لرزی تا مرد. از آخون به دوستانش میگه بریم به بدن یکی از اولیا نماز بخونیم، میرن میرن همین ابوالفراره. یک کلمه که از ایشون صادر میشه برکتش میگیره. این موقع یک انسان الهی یک شهر رو متحول میکنه، یک انسان الهی یک شهر رو متحول میکنه در قضیه حالا حضرت یونس علیه السلام که وقتی مبعوث شد به طرفهای نینوا، اون قسمت ها مبعوث شده بودند، ایشون هرچی دعوت میکرد قوم رو، قومش رو، خب ایمان نمی آوردن و بالاخره یکی دو سه نفری بودن که مؤمن بودن به ایشون، یکی بود خیلی زاهد بود، اهل عبادت و زهد و فلان، ولی اهل علم و معرفت نبود. یار دیگه ای داشتن که خیلی اهل حکمت و معرفت بودن، ولی زهد و عبادتش مثل اون دیگری نبود. اینها دوستان حضرت یونس بودن. حضرت یونس خسته شده بود از بس دعوت میکرد مردم رو، از بس ارشاد میکرد اینها گوش نمیکردن، دیگه به سطوح آمده بود، به مناجات که برخواست و خدای میخوام اینها رو نفرین کنم. حالا حق تعالی با بندگان خودش مهربانه، درست کافرن یا مثلا مجرمن، ولی این نیست که اونها رو دوست نداشته باشه، که خود حق تعالی فرمود صبر کن بر ایذا و اذیت اینها، صبر کن. و ایشون هم آمد و با دوستانش مطرح کرد. اون زاهد میگفت نه، نفرین کنین قوم از خدا و خبر رو، همشون هلاک میشن، فلان میشن. اون که اهل حکمت و معرفت و از اولاد انبیا بود، خیلی به حضرت یونس میگفت نه، زبان به نفرین باز نکن، امت خودت رو نفرین نکن، همون جوری که خداوند به تو سفارش کرده که صبر کن، صبر کن. اون زاهد هی طعنه میزد به این که نه، تو اهل عبادت نیستی، اهل زهد و تقوا نیستی. حالا مثلا زهد و تقوا اون عبادات و فلان و اینها رو نداری و تو نمیدونی. و ایشون که اهل حکمت بود، اهل معرفت بود، سفارش میگن از یونس رو که نفرین نکن، صبر کن. تا اینکه مدتی گذشت و حضرت یونس دیگه به سطوح آمد، رفت و نفرین کرد. حق تعالی فرمود نفرینت اجابت شد، سه روز دیگه اینها عذاب میشن. روز اول چهره های اینها زرد میشه، روز دوم چهره هاشون سرخ میشه، روز سوم چهره هاشون سیاه میشه و عذاب بر اینها نازل میشه. ایشون هم حضرت یونس آمد در میان قومش و خبر داد که حالا 120 هزار نفر هم جمعیت بودن، به شهری بود 120 هزار نفری، گفت اعلام کرد که اینجوری شده و علائمی داره این عذاب، و اون اینه که چهره های شما روز اول زرد، بعد سرخ، بعد سیاه میشه و عذاب نازل میشه. بعد به دوستانش گفت بیایید از شهر خارج بشین که اینها رو خدا میخواد عذاب کنه. اون که اهل زهد و تقوا و اصطلاع بود، اهل عبادت بود، همراه حضرت یونس خارج شد. اما اون که اهل حکمت بود نه، گفت من یک عمر با این مردم بودم، تو این سختی و فشار اینها رو تنها نمیذارم، تا آخرین لحظات میایستم. روز اول شد چهره های اینا زرد شد، صبح که آمدن بیرون دیدن صورت ها زرده، خوف اینها رو گرفت، گفتن نکنه وعده ای که یونس به ما داد عملی بشه، نکنه اون چی که ایشون میگفت عذاب الهی بخواد بیاد، چون علائمش داره ظاهر میشه در ما. روز دوم چهرهاشون سرخ شد، دیگه حسابی ترسیدن، دستشون هم به جایی بند نبود. گفتن چه کنیم؟ گفتن فلانی دوست یونس بود، تنها راه نجاتمون اینه که بریم در خونه ایشون. پناه آوردن به این دوست حضرت یونس که اهل حکمت و علم و معرفت بود. گفتن که ما علائم عذاب داره درمون ظاهر میشه، گویا عذاب خدا میخواد بیاد، ما چه کنیم؟ گفت حضرت یونس اینقدر شما رو سفارش کرد، اینقدر بهتون گفت، شما گوش نکردید، خلاصه موعظه کرد اینها رو، اونها هم پذیرفتن مطالب رو، یعنی از این فرصت استفاده کرد و مطلب رو براشون جا انداخت. بعد گفتن خب حالا چه کنیم؟ وعده عذاب الهیه، حق تعالی وعده کرده که عذاب میکنه، عذاب میفرسته. روز سوم صبر کنید تا روز سوم. روز سوم که شد فرمود نام بلند شد، دیدن چهره ها سیاه شده. فرمود هرچی مال و خدم و حشم دارید ببرید تو بیابون، خودتونم برید با زن و بچه و هرچی هست برید تو دل بیابان. نا رفتن در بیابان، بعد گفت زنها از مردها جدا بشن، زنها از مردها جدا شدن، اون بچه ها رو از مادرها جدا کنید، بچه ها رو از مادرها جدا کردن، اون بچه حیوانات رو هم از حیوانات جدا کنید، حالا بچه جوجه مرغ از مادرش جدا کنید، گوساله از مادرش جدا کنید، بره هر چی که هست بین بچه ها و مادرها جدایی بندازید، هر حیوانی بود اونجا جدا کردن، بچه شیرخوارها، بچه کوچولوها هم از مادرهاشون جدا کردن، حالا 120,000 نفر جمعیت هم هستن. خلاصه یک صدای زجه و گریهی بلند شده بود که همه حیوانات مادرشون میخواستن صدا میکردن، مادرها بچه ها رو میخواستن صدا میکردن، بچه کوچولوها گریه میکردن، شیر میخواستن، مادرها برای بچه ها گریه میکردن، یک صدای گریه و یک صدای زجه و زاری تون بیابان بلند کرد ایشون، و مردم هم که منتظر عذاب الهی بودن بغض گلوهاشون گرفته بود و عشق می ریختن، یعنی یک پاچه بیابان شده بود گریه و زاری، که از دور ناگهان دیدم عذاب الهی داره میاد صورت ابر سیاه، که همه به گریه و زاری و سر به سجده بمالن، صورت به خاک بمالن، خاک به سر خودشون بریزن، و یک انقلاب و آشوبی به پا کرد تو بیابان. عذاب روایت داره آمد تا بالا سر اینها، به بالا سر اینها که رسید ایشون گفت به سجده بیفتید همه، چون حالا حکمت داشت، میدونه روابط اشیا رو، خبر داشت از حکمت الهی که بنده وقتی زاری میکنه به درگاه خدا. تو نهج البلاغه امیر مؤمنان میگه هیچ بلایی به طرف کسی نیامد، نعمتی از کسی سلب نشد مگر به خاطر گناهش، گناه کرد که این نعمت ازش گرفته شد، و اگر موقعی که میخواست نعمت گرفته بشه این به زاری و گریه و توبه و انابه می افتاد، نعمت ازش سلب نمی شد، چون حق تعالی به خاطر گناه داره نعمتشو می گیره، خاطر ناسپاسی. لذا وقتی یه طرف توبه می کنه و بر می گرده به طرف خدا، بگه نعمت سلب نمی شه. لذا اگه یک موقع در زندگی دیدی که نعمتی داره ازت گرفته میشه، بلایی داره طرفت میاد، به زجه و زاری باید بپردازی. زجه و زاری خیلی اهمیت داره. که بلا آمد نا به سجده بیفتید، به سجده افتادن، صورت به خاک گریه می کردن، زجه می زدن، چون می دیدن دیگه عذاب خدا رو بالا سر خودشون. حالا حیوانات هم از اون طرف، انسان ها، همه موجودات زنده به گریه و زاری در آمدن، چون بلا اجتماعی بود، کلی بود. بلا وقتی می آمد حیوان و انسان رو با هم می گرفت دیگه. میگه بلا آمد تا روی سر اینها توقف کرد، تا بالای سر اینها پایین آمد، ولی نازل نشد، همینجوری ایستاد. اینا اونقدر گریه رو ادامه دادن، اونقدر زجه زدن، تا عذاب دستور آمد که عذاب برگرده و عذاب الهی برگشت. و ایشون وقتی عذاب برگشت، برگشتن در میان شهر، همه منتظر قدوم یونس بودن که حضرت یونس برگرده، به دستش توبه کنن و گوش کنن به حرفش. حالا از اون طرف حضرت یونس آمد فردای اون روز با اون زاهد، گفت بریم به شهر ببینیم خدا چه بلایی به سر اینها آورده. از دور که آمدن دیدن شهر سر و پا، مردم دارن کار میکنن، رفت و آمد میکنن، خبرم ندارن چی شده. حضرت یونس غضبناک شد، ناراحت از اینکه عذاب به اینا نازل نشده و نمیدونست چه اتفاقی افتاد. گفت من دیگه روی آمدن به شهر رو ندارم. این زاهد برگشت میان شهر، ولی حضرت یونس و ذنون ذهب مغاضبا، با حالت غضب برگشت، راه افتاد. حالا همون بلایی که به قوم آمد و نخورد، اومد سراغ خود یونس. اون بلا علائمی داشت دیگه. چی بود؟ گفت چهرتون زرد میشه، بعد سرخ میشه، بعد سیاه میشه. جا میگه و ذنون ذهب مغاضبا، با غضب برگشت. این خودش علامت عذاب بود در مورد یونس، یعنی عذابی که به اونها نخورد برگشت سراغ یونس که بخوره به خود حضرت یونس. لذا غضب که میکنه انسان، اول چهرهش زرد میشه، بعد سرخ میشه از غضب، بعد چهره طرف سیاه میشه. اینا خود علائم عذاب بود که داشت بر حضرت یونس نازل میشد. و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، گمان کرد که ما بر اون سخت نمیگیریم. و ذن، حالا روایت میگه نداریم، انا عند ظن عبدی بی، من در نزد حسن ظن بنده ام به خودم هستم. یعنی هر جوری که به من زن داشته باشه، گمان داشته باشه در مورد من، همون جور عمل میکنم. ها؟ من به گمان بنده هم، اگر به من حسن زن داره با همون حسن زنش برخورد میکنم، اگر سوء زن داره نسبت به من با همون سوء زنش برخورد میکنم. از آن روایت دیگه حسن زن داشته باشید به پروردگارتون، خوشگمان باشید به خدا. اینجا میگه فزن علن نقدر علی، گمان کرد که ما هرگز بر او سخت نمیگیریم، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم. خب باید خدا به گمان او عمل میکرد دیگه، با حالا ببینیم عمل کرد یا نه و چگونه عمل کرد. عزیز یونس رفت تا رسید به یک دریایی، سوار کشتی شد، در راه کشتی متلاطم شد، دریا یعنی متلاطم شد، کشتی به حالت غرق افتاد. اون موقع میگفتن یه شخص بدپا سوار کشتی شده، کشتی که تو گرداب افتاده. باید ببینیم کی سوار کشتی شده که بدپا بوده کشتی به این روز افتاده از نحوست او. تفعول زدن به اسم یونس در آمد. نو نگاه کردن دیدن ایشون چهرش نورانی، انسان ملکوتیه، نمیخوره که به این باشه. گفتن نه، دوباره فال بزنیم، قرعه بکشیم. دوباره قرعه کشیدن به اسم یونس در آمد. سه باره قرعه کشیدن به اسم یونس در آمد. گفتن خب دیگه همینه پس. حالا درست سیمایش سیمای صالحانه، ولی سه بار قرعه به اسم این در آمده. اومدن گفتن از کشتی باید پرتش کنیم تو دریا که دریا آرام بگیره. اومدن از این ور کشتی بندازن، دیدن یک ماهی عظیم، یک نهنگ، حالا چه حیوانی بوده، در حال شنا کردن این ور کشتی. رفتن از اون ور کشتی بندازن، دیدن اون ور آمد، اون ور ماهی. هر طرف که رفتن بندازن، دیدن ماهی آمده و آماده بلعیدنه. گفتن دیگه چاره نیست، پرتابش کردن تو دریا. در جا نهنگ بلعید ایشونو. حالا تصور کنید انسان بره تو دهان ماهی، جای تاریک که هیچی نمیبینی. حالا این مورد در مجله میخوندم که برای شخصی پیش آمده بوده، همین اواخر، که حالا درست در خاطرم نیست چجور از دهان نهنگ بیرون میاد. سه شبان روز، خب اونجا دیگه هیچ امید رهایی نیست، دیگه رفتی تو دل نهنگ، او تو دل دریا، اونم تو دل نهنگ. فی ظلمات ثلاث، تاریکی شب، تاریکی زیر دریا، تاریکی شکم نهنگ. اونجا کی دیگه امید خلاص داره؟ حضرت یونس اونجا فنادا فی ظلمات ان لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، نیست خدای جز تو، پاک و منزهی تو و منم که از ستمکارانم. چون نفرین کرد قومش رو، نفرین وقتی میاد برگشت نداره، به قومش نخورد، اما اومد خورد به خودش، همون نفرین اومد خورد دامن خودش رو گره. لذا در روایت داریم کسی رو لعنت نکنید، چون اگر لعنت به او تعلق نگیره بر میگرده و به خود لائن میخوره. اون کسی که لعنت کرده، لذا کسایی رو باید لعنت کنیم که خوده خدا لعنت کرده یا از لسان معصومین لعنت شده. لعنت کردن به این سادگی نیست، که اینجا میبینیم که عذاب، نفرین، لعنت، نفرینی که قوم رو نگرفت برگشت کرد به خود یونس و همون علائم عذاب در مورد یونس هویدا شد. حالا در دهان ماهی ندا می کرد که لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد حتی حالا می فرماد فستجبنا له، استجابت کردیم برای او، و نجیناه من القم، و او را از غم نجات دادیم. اونم چه غمی، چه زندانی. این موقع طرف این زندان سیاه‌چال دنیا میفته، یه جور امید خلاص هست، ولی تو دهان ماهی در دل آب دیگه چجور امید خلاص هست؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. و ما اینگونه مؤمنین رو نجات میدیم که امام صادق میفرماد تعجب میکنه از کسی که دوچار غم میشه، گرفتاری، و این ذکر رو نمیگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، چون حق تعالی بعد از اون فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی فقط مختص یونس هم نبود، مؤمنین رو اینگونه نجات میده. که بعد از چند روز ماهی نهنگ اومد در لب ساحل و قی کرد و یونس رو بیرون انداخت. حالا اون بدنی که چند روز تو دل ماهی، تو اون حالا اسیدی که در معده ایشون به اندازه‌ای که بوده، تو اون فضای مرطوب، نه خوابی نه خوراکی، نه که با یک حالت ضعفی نیمه جان کنار دریا افتاد و درختی از کدو کنارش رویید، برگهای کدو سایه انداخت به روی ایشون که آفتاب بدنش رو اذیت نکنه. شجرتون من یقتین، آیه قرآن هست، بوته ای از کدو. که حالا وقتی که به حال آمد، از اون حال بیرون آمد، هر حال شد، اومد طرف قومش و دید که این حکیم چه برکتی داشت که عذاب رو از سر یک قوم برگردوند، عذاب حتم الهی، عذابی که وعده خدا بود و باید نازل می شد، ولی به برکت وجود این حکیم، به برکت وجود این عالم، عذاب الهی از سر این قوم رد شد. که اون ظاهر یه اونجا فهمید که درجهش درجه علم نیست، علم یه چیز دیگر، که ذوق خوبه، باید هم باشه، ولی در کنار معرفت. و دیگه هیچ وقت تفاخر به اون حکیم نکرد، چون همیشه تفاخر میکرد، تخت فروشی میکرد. حالا اینجا برکت وجود اون عالم رو در میان اون شهر نشون میده که 120 هزار نفر جمعیت از عذاب خدا به خواب برکت وجود این شهر نجات پیدا کردن. رضا رسول اکرم فرمود اولیاء خدا راه میرن در میان مردم و راه رفتنشون در میان مردم برکت برای اونها. همچنان که گفتیم عیسی مسیح فرمود فإنی مبارکٌ أینما کنت، هر جا که باشم مایه برکتم، هر جا که باشم مایه برکتم. لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تغر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى السماء. و اگر آجال، عجل یعنی مهلت، مهلتی که نوشته شده برای اینها نبود، هر آینه روح از بدن اینها مفارقت میکرد، شوقا الی الثواب و خوفا من العذاب، از شوق لقای الهی و از خوف عذاب روح در بدن اینها مستقر نمیشد. اون عجل الهی، اون سرآمد الهیه که روح رو در ابدان اینها مستقر کرده، اون حقوق الهیه که اینها رو پایبند تن کرده. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر نبود حق دیگران بر من، که دیگران به گردن من حق دارن، که اگر حق دیگران بر من نبود اونقدر متوجه حق تعالی می شدم که احکم الحاکمین جان من رو بستانه. اونها روح در بدنشون، چون به فرموده امیرالمومنین صاحب الدنیا و ابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى، اولیاء خدا با مردم با بدنی صحبت میکنن که روح اون بدن متعلق به محل اعلا. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، دل و روحشون جای دیگر، تعلقی به این عالم ندارن، حب دنیا و دوست داشتن دنیا و مشتاق مرگن، فقط به خاطر حقوق الهیه است که اینجا توقف میکنن. حالا چه حالی دارن اینها و چی هستن در میان مردم که اگر به خاطر اینها نبود باران نمی بارید؟ در روایت دارید شیر به سینه مادرها جاری نمی شد، برکات الهیه به خاطر وجود اولیاء خداست که نازل میشه. حالا رأس این هرم حضرت بقیت الله و در زیر دست ایشون طبقات اولیاء که هستند، که برکات به واسطه اینها جاری میشه در هر عصری، در هر عصری عده‌ای هستند که قوام زمین به خاطر اینها، عالم هستی به خاطر وجود اینها پابرجاست. یعنی خود امام عصر هم به خاطر وجود اینها عنایت داره به این عالم، به خاطر این دوستانش. و بعد دیگران طفل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بقیه دیگه همه ریزخار سر سفره اینها هستن، به برکت وجود یک نفره که خلقی روزی میخورن، بلا از سر یک شهر و مملکتی رد میشه، هزاران خار به خاطر وجود یه گل آب میخورن. و الا اگر خدا میخواست با اعمال ما با ما معامله کنه که همه باید اصطاعه آیه قرآنه که اگر به اعمال اینا میخواستیم بگیریم که باید عذاب نازل می شود. ولی به واسطه وجود اون اولیاء دعاها مستجاب می شه، اعمال قبول می شه، برکات نازل می شه، که اینها این صفت دارند. عرض کردیم توی این 40 حدیث اکثر روایاتش در مورد ولایت و حالات اولیائه. یعنی اگر کسی این 40 حدیث رو خوب بفهمه، به فهم باطن اولیا نزدیک میشه، نه اینکه میفهمه باطن اونها رو، نزدیک میشه. بلا ما از اولیا خدا فقط یه صورت ظاهر میبینیم، حالا نهایتش یه عبادتی ببینیم، یه عشقی ببینیم، یه ذکری ببینیم، در این هم از باطن اونها چه خبر داریم که در باطن اونها چه میگذرد؟ نه خودشون میگن و نه ما میتونیم بفهمیم، مگر کسی که محرم بشه و خودش به اون افق نزدیک بشه ببینه اینها چه حالی دارن. این 40 حدیث ما رو نزدیک میکنه، فهممون رو به درک باطن اولیاء خدا. و اولیاء خدا هم در میان خلق مستور و مختفی هستن. ازا روایت خوندیم خدمت عزیزا که هیچ کس را خار نشمار که شاید از اولیاء خدا باشن، که همه برکاتی که بهت میدن به خاطر اونه، او کانال وجود توه. نکنه به او بی احترامی کنی که به واسطه فیض خودت داری بی احترامی میکنی. عرض کردیم به پدر و مادر که میگه احترام بذار، چون پدر و مادر واسطه ای به وجود آمدن ما هستن، اینها هم واسطه فیض ما هستن. یکی از معانی و بالوالدین احسانا، همچنان که در روایت هم هست، احترام به اولیاء خداست، احترام به خاصان خداست. شما که روز به روز معرفتمون، محبتمون نسبت به مقام ولایت بالاتر بره و روز به روز رنگ تعلقاتمون کمتر بشه و به باطن ولایت نزدیکتر بشیم و بهره‌مندتر بشیم از باطن مقام ولایت انشاءالله. اللهم صل على محمد
شكرا.